بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روی ملکوتی امام راحل و شهدای بنا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. در دو شب گذشته این آیه شریفه را مطرح کردیم و بعضی از ابهام هایی که درباره این آیه وجود داشت و طبعا به ذهن امثال بنده خطور میکنه اینا را اشاره کردیم و عرض کردیم برای رفع این ابهام ها باید ابتدا دو تا مفهوم اساسی در آیه رو توضیح بدیم. یکی مفهوم کدح و یکی مفهوم ملاقات. درباره کدح گفتیم که اونطور که صاحب نظران بیان کردند، کدح عبارت است از یک حرکتی که توأم با رنج و زحمت باشد. مفهوم ملاقات هم روشن و در این حال یه توضیحاتی درباره ملاقات به خاطر هم مادش و هم صورتش از گرد و این اساس ترجمه روشنتری از این آیه که بخواهیم داشته باشیم این میشه که یه انسان تو با رنج و زحمت به سوی خدایت در حرکت هستی و او را ملاقات خواهی کرد. با توضیحاتی که دادیم دو احتمال کلی درباره این آیه داده میشه که کمابیش قائلینی بیان کردن. یه احتمال این که منظور از این حرکتی که انسان به سوی خدا داریم حرکتی است که در ضمن یک سیستم کلی جهانی، یک حرکت همگانی عالم ماده به سوی ماوراء ماده داریم. و از کردیم که به همین جهت میشه با نظریه بعضی از فلاسفه اخیر اسلامی مرحوم ملا صدرا و اتباعش تطبیق داد که همون حرکت جوهری جهان است، البته اون حرکتی که راسم زمانه. و چون این عالم دائما در حال تغییر تدریجی است، میشه گفت این یک پارچه حرکت است. حرکت به سوی کجا اون رو دیگه خود این حرکت نشون نمیده، ما با تجربه نمیتونیم درک کنیم. در اینجا بهتر اینه که به خود قرآن استناد کنیم و بگیم این حرکت به سوی خداست. و مؤیداتی هم ازش از آیات دیگه عرض کردیم، مثل و ان الی ربک المنتهى. و همه ما کمابیش این اعتقاد مرکوز اذهانمون هست که روز قیامت روز بازگشت به سوی خدا است. انا لله و انا الیه راجعون. یکی از اوصاف قیامت که خیلی رایجه و در قرآن زیاد ازش یاد شده همین است که در آن روز انسان به سوی خدا باز میگرده. پس اگر گفتیم منتها الیه این حرکت خداست یا هدف و غایت این حرکت خدای متعال است، هم از نظر عقلی تا حدودی قابل تبیین است و هم از نظر منطق قرآن. پس یک احتمال در معنای آیه این است که چون این عالم یک پارچه حرکت است و انسان هم جزئی از این عالم است، پس انسان هم دائما در حرکت است و این حرکت یک سو داره، به سوی یک حقیقت در جریان است، اون حقیقت خدای متعال. خب این ابهام همچنان باقی میمونه که یعنی چی ما به سوی خدا حرکت میبریم. مؤیداتی باز از آیات عرض کردیم که علت این که خدا منتهای این حرکت یا مقصد حرکت معرفی شده با این که خدا همه جا حضور داریم، در این عالم هم هست، همیشه برای همه چیز خدا حضور داریم. پس این که میگیم ما حرکت میکنیم به سوی او، یعنی هنوز نرسیدیم به او، از او جدا هستیم. یک تقریبی برای این مطلب عرض کردیم که ما در این عالم حضور خدا را لمس نمی کنیم، بعد با برهان اثبات کنیم که خدای متعال همه جا حضور دارد. آخرش هم درست نمیفهمیم خدا حضور دارد همه جا یعنی چی. ولذا بسیاری از بزرگان میگفتن که حضور خدا در این عالم یعنی حضور علم خدا، یعنی خدا آگاه است. ولی البته برهان بیش از این اقتصاد حقیقتش ها رو نمی فهمیم. همین اندازه می دونیم خدا همه جا حضور داره. این اما تو ولو فتح نمجبه. پس با توجه به این که خدا همه جا حضور داره، پس معناش چیه که ما داریم به سوی خدا حرکت می کنیم؟ یعنی خدا پیش ما نیست، داریم به سوی او حرکت می کنیم. از کردیم که توجیهی داره که از آیات کریمه قرآن می شه استظهار کرد، استیناس کرد، با اینه که این عالم را قرآن عالم حجاب میدونه، یه عالم ظاهر میدونه، یه عالم پوسته میدونه. در این عالم بسیاری از حقایق درک نمیشه، لااقل درک کنه نمیشه. اگر هم شناخته بشه با برهان عقلی و با ابهام‌های درک میشه. به اصطلاح به قول ما طلبه ها، معرفت بالوجه هست نه معرفت بالکون. اما اونطور که از آیات شریف قرآن استفاده میشه، عالم بعد اینجوری نیست، پرده ها برداشته میشه. یک پرده در عالم برزخ برداشته میشه و یک پرده اساسی در عالم قیامت. یوم تبل از سرای هست، یوم هم بارزون دیگه، اونجا همه چیز، همه حقایق اوریان آشکار میشه دیگه. هیچ کس شکی در باره هیچ حقیقتی اونجا نمیتونه داشته باشه. این است که در اونجا حضور خدا را همه آشکارا درک می فهمند سر و کارشون فقط با خداست. در اون عالم می فهمند که هیچ کس دیگه اصالتاً کاره ای نیست، هیچ کس بی اذن خدا نمی تونه حرکتی انجام بده، کاری بکنه، حتی یک کلمه حرف بی اذن خدا نمی شه زد. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب. حتی کسانی جرأت پیدا میکنن از شدت رنج و عذاب میخوان یه چیزی بگن، بهشون گفته میشه اخسؤوا فیها ولا تکلمون، به تعبیر بسیار توهین‌آمیزی که معمولا برای حیوانات پلید گفته میشه. سگ اگر حمله کنه به انسان، و ما در فارسی معمولا میگیم چخ، این تعبیر را عربا میگن اخسؤ. کسی در اون عالم بخواد حرف بزنه، از کمال عذاب و ناراحتی که در درش هست و رنج میبره، اگه حرف بی جایی بخواد بزنه و از بی از بخواد حرف بزنه، بهش میکنه خفه شو، یا حالا بی ادبانه من عرض میکنم چه، یعنی چه عالمی است. اونجا عالمی است که الملک یوم اذن لله، دیگه هیچ که هیچ ادعای قدرتی نمیتونه. وقتی آدم با این صحنه مواجه شد، صحنه این که خدا حضور دارد، همه چیز به دست اوست، این میشه ملاقات با خدا. تا به حال این همچه صحنه رو درک نکرده بود. وقتی وارد اون عالم میشه یه همچه حالی رو درک میکنه. پس مثل کسی که از جای حرکت کرده، از عالم آمده اینجا، برخورد کرده با خدا، مواجه شده با خدا، لاغا بود، ملاقات کرده. پس این که اون عالم بگیم عالمی است که انسان ملاقات میکنه خدا را، به این اعتبار است. و نظیر اینجور تعبیرات ما در قرآن داشتیم که بعضیاش رو اشاره کردیم، بگذرد دیگه تکرار نکنه. البته اینا تکرار بود، اینها چون میبینم بعضی از وزار محترم جلسات فهم نبودند و اینها، و اینکه رشته بحثتشون بیاد خلاصه بحث ها رفت. خب پس یک احتمال اینه که منظور از این که یا ایها الانسان انک کادح، تو داری با رنج و زحمت به سوی خدا حرکت میکنی، چون این عالم عالم حرکت و در اینجا حضور خدا را انسان درک نمی کنی. ما باید با زحمت، با برهان یا با ادله تعبدی بپذیریم که خدا همه جا حضور دارد، عالم محضر خداست به فرمایش امام رضوان الله علیه. والله همه ما هم چیزی درک نمی کنیم. من حضور شما را درک می کنم، شما حضور من. در همه صحنه های زندگی ما با همین علل و اسباب ظاهری مواجه هستیم، با خدا مواجه نیستیم. حالا اگر کسی ایمان آورده باشه، یا از راه برهان عقلی یا از راه ادله تعبدی که خدا همه جا حضور داره، این ایمان بالغیب است، غایبانه داره ما با خدا سخن میگه، الله خدا رو شهود نمیکنه، مواجه نیست. برعکس اون عالم. خب پس این احتمال، اما این احتمال قبلا هم اشاره کردیم، با این تعبیر کادحون خیلی سازگار نیست. اگر فرموده بود یا ایها الانسان انک سایرون، سایرون بسین، یا سایرون، تو در حال سیری به سوی خدا، یا در حال سیرورتی به سوی خدا، این خیلی با این معنا مشکلی نداشت. اما اینکه تو با زحمت و رنج داری به سوی خدا حرکت میکنی، اون حرکتی که راسم زمان است، اون حرکت جوهری که مال جوهر این عالم مانده است، این حرکت احساس رنج و زحمتی نداری. پس آدم متوجه نمیشه که چنین حرکتی هست. باید با دقت و با برهان اثبات کرد که چنین حرکتی وجود داره. این تعبیر کدح که تنها در همین آیه هم اومده، با این تفسیر و با این احتمال چندان سازگار نیست. البته اگه ما دلیل قطعی داشتیم، دلیل تعبدی قطعی داشتیم، میگفتیم منسلخ از این حیثیت هست در اینجا. اصل سیر منظوره. اما کلام در ترجیح احتمالات که آیا این احتمال بیشتر با آیه سازگاره یا احتمال دیگری، در مقابلش اشاره کردیم به یک احتمالی که معمولا عرفا ذکر می کنند. بزرگانی از علمای اخلاق و عارفان بلند مرتبه همین معنا را ذکر کردن که منظور این است که انسان با یک سیر معنوی به سوی خدا در حرکت است و می تواند به لقای الهی نائل بشوید. همونطور که در مقدمه اشاره کردم، حرکت تنها این حرکت جبری راسم زمان نیست. این حرکتی که بخواهیم و نخواهیم در یک سمت و یک سو داریم حرکت میکنیم به سوی آینده، ما حرکت های دیگری هم داریم که ارادی است. همینی که دارم من حرف میزنم، همینی که شما تشوردید اینجا بعدم بلند میشید میرید، این هم حرکت یک سو هم نداره، یکی راست و یکی چپ هست. آدم درش میخواد میشینه، درش میخواد پا میشه. این حرکت غیر از اون حرکت جوهری راسم زمان و بالاخره یه سلسله حرکت های ارادی نفسانی داریم که مال خود روح انسان. این معنایی که عارفان میگن منظورشون از این حرکت، اون حرکت طبیعی و تکوینی راسم زمان که همه موجودات در شریکن، نیست. این حرکتی است مخصوص اولیاء خدا. اول مقصد خودشون رو تعیین کردن، دل از همه چیز کندن، دل به او سپردن، زندگی را هر قدم، هر روزی قدمی به سوی محبوب خودشون تلقی می‌کنن، روزی هم به لقای او نائل خواهند شد. برای آیه یه همچون معنای ذکر کردن. این هم عرض کردیم با ظاهر آیه سازگار نیست، برای اینکه این مخصوص اولیاء خداست. آیه میگه یا ایها الانسان، مطلق انسان را میگه. همه انسان ها که یه همچه همتی نداره، یه همچه سیر الاللهی نداره، مخصوصا کفار و معاندین و گردنکشان، اینا که نمیخوان به طرف خدا بره. اونا از اسم خدا شنیدن اشمعزاز پیدا میگه. اگه دلیل قطعی داشتیم میگفتیم انسان در اینجا مراد شخص خاصی است، مثلا مراد امیرالمومنین سلام الله علیه یا اولیای خدا هستند. اما ظاهر لفظ و بدون همچه دلیل قطعی نمیتونیم از پیش خودی همچه تفسیری بود، مخصوصا وقتی آیات بعدش را ملاحظه میکنیم و سیاق سوره را از سر لحاظ میکنیم، میبینیم با این معنا خیلی سازگار نیست. ملاحظه بفرمایید بعدش که میگه یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحا فملاقیه فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا و یصلا سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور بلا ان ربه کان به بصیرا. یعنی بعد از ملاقات با خدا، حالا وارد اون عالم شد، ملاقات کرد با خدا، یعنی خودش را در عالمی دید که با خدا روبروست، همه کارها به دست او. بعدش چی؟ تفصیلش در این آیه اومده که بعدش چی میشه. بعدش مردم دو دسته میشن، نامه های اعمال بهشون داده میشه، بعضی های نامه های اعمال به دست راستشون داده میشه، بعضی ها به طوری که در این آیه اومده از پشت سر بهشون میده، در بعضی آیات دیگه هست به دست چپشون داده میشه. بعدها دو دسته میشن، نامه اعمال ها مشخص میکنه که سمت و سوی حرکت اینها کجاست. اما منهوت یه کتاب او به یمینی، اونایی که نامشون به دست راستشون اومده، فصوف یحاسب و حسابا یسیرا، در نشقه حساب موقف حساب حاضر میشن، اما خیلی راحت حسابشون انجام، سود حسابشون رسیدگی میشه و با شادمانی برمیگردن پهلوی کسانشون. فصوف یحاسب و حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. اما اونایی که کتابشون از پشت سر بهشون دادن یا به دست چپ دادن، همین که نگاهش به کتابش به نام اعمالش میفته، دانش برن واهی برن و صوفیت و ثبورا، به دنبالشن در آتش جهنم شعلور علو میگیره. فصوف ید او ثبورن و یسلا سعیرا. راجب این میگه که این چه جور آدمی بودی. اون کسی که حسابش کتابش به دست راستش داده شد، یه وقتی کتابش رو دادن و حساب ساده ازش کشیدن، خیلی شادمان نزد کسانش برمیگرده. اون وقت وقت سرورشه که انه تا حالا سروری نداشتی، تا حالا علاقه ای به این نباشته که لذت و شادمانی داشته باشه. فکر این بوده که به هدف برسه. حالا رسید، حالا احساس شادمانی میکنه. اما اونی که کتابش از پشت سر داده میشه، دست چپ داده میشه بهش، این همین که کتاب میفته دادش بلند میشه. جلوتر شاد بود، میشه خودش خیال میکرد که مشکلی نیست. این نبود ظن ان لن یحور، خیال میکرد اصلا حساب کتابی تو کار نیست، قیامتی در کار نیست، که نگرانی نداشت. انهو کان فی اهلی مسرورا، در دنیا تو خانوادش و پلو کسانش که بود خیلی شاد خرم زندگی میکرد، هیچ نگرانی که بعد چه خواهد شد، اختلاس هایی که کردیم کی حسابش کشیده خواهد شد، سوء استفاده هایی که از بیت المال کردیم، حقوق مردم و بیوه‌زن ها و ایتام را خوردیم چه خواهد شد، هیچ نگران نبود. نبود ظن ان لن یحور، اینا خبری نیست. اینا گفتن دیگه خورده شما لالایی گفتن که شما خوابتون بود. اونجا وقتی دید نه بابا حساب کتاب جدیست، دادش بلند میشه، حلاک بعدم حلاکت رو به رأی العین میبینه، میندازنش تو آتش شعلور علو میگیره. این آدمی است که سرورش قبل بود. انه کان فی اهلیه مسرورا. پس آدمی زادا دو جور سرور دارند. یکی کسانی هستن در دنیا هدفشون شادی و شادمانی است، یکی کسانی هستن در دنیا همشون شادی نیست، همشون انجام وظیفه هست. حالا شادی باشه یا غم، راحتی باشه یا سختی، برای اونا چندون تفاوتی نیست. اون میخواد عاقبت کار ببینه به کجا میانجامه. اینها که نگران حسابند، کارشون رو دقیق انجام میدن که مبادا یه روزی سر پل گرفتار بشن، اونجا هم حساب راحت ازشون میکشن. یا حساب حسابن یسیرا، حسابشون تموم شد با پرونده باز، نامه اعمالشو به دیگران نشون میده که ها امقرا و کتابیت، ببینید چه نامه قشنگی، چقدر نامه اعمال من درخشانه، روشنه، افتخار آمیزه. این بعد از حساب ینقلب الی اهلیه مسرورا، اونجا تازه سرور و شادمانش شروع میشه، در میان دوستانش، کسانش، خانوادش مسرور زندگی خواهد کرد. بلنه به هر حال این تفسیری که بعد از ملاقات ذکر می‌فرماید کادخون الاربه که کدهن فملاقی، بعد دو دسته میشن فاما. اولا معلوم میشه که این مال عالم قیامتی که نامه های اعمال بعدش داده میشه بعد از این ملاقات، و باز شاهده بر این که اونجاست که حسابات تصفیه میشه، در این دنیا که قافی قادیه، هر کسی جزای عملش رو در این دنیا دقیقا نمیدینه، به حسابات دقیقا رسیدگی نمیشه.